وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك اللهم الهداه بأمید بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم در مسیر حرکت به سوی خودش پیوسته یار و یاور من باشد. الطاف و عنایات ویژه احبا و دوستان مخصوصا حبیبش را شامل حال من و نازل بر دل من فرماید. عمر و جان و مال و روح و فکر و ذهن را چراگاه شیطان قرار ندهد. تقریبا میشه گفت که مقدمه بحث رو در خطبه پارسایان گفتیم و اینکه باید نتیجه بگیریم. مقدمش این بود که خدا جهان را آفرید، این آفرینش سوزیانی برای او نبود، بدین خاطر که نه طاعت بندگان برای او سودمند و مفید و مؤثر بود نه عصیان بندگان. اینها در حکم مقدمات یک برهانی که باید نتیجه بگیره. حالا که خدا اولا مبدع همه عالم هستی است،
ثانیاً در این مبدعیتش قوی مؤثر است و متأثر نیست، ثالثاً هیچ موجودی سودی برای خدا و هیچ موجودی هم ضرری برای خدا ندارد. یعنی این رو قسمت اخیر رو به تعبیر دیگر، یعنی مجموعه عالم هر گونه که باشد برای خدا مساوی است و تفاوتی ندارد. آسمان هفت گانه باشد یا هشت گانه یا ده گانه یا یک گانه تفاوتی ندارد، بهش بزرگتر باشد یا جهنم بزرگتر باشد یا
بلعصد
هم تفاوتی ندارد،
تعداد انبیا این اندازه باشد یا کمتر و بیشتر تفاوت ندارد، خلق خدا مشغول ذکر و عبادت و یاد خدا باشند یا در سهو و نسیان نسبت به خدا باشند، برای خدا تفاوتی ندارد. اگر تفاوتی هست امور دیگری است که به خدا باز نمیگردد، به خلق خدا باز میگردد. خب حالا که اینجوره، نتیجه این مقدمات اینه، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. با توجه به آنچه که گفته شد، بنابراین پس خدا معایش بندگانش را و مخلوقاتش را
بینشون تقسیم کرد. آنچه را که هر انسانی و هر موجودی باید داشته باشد به آن برسد،
به آن دست یابد، آن را خداوند تقسیم کرد. تقسیمش بر اساس آنچه که گفته شد بر اساس این است که این خالق دومی جهان ندارد تا رقابتی باشد، تا چشم همچشمی باشد، تا سودجویی و سودطلبی باشد، یا مسابقه و مانند اون باشد، یا اهمال و واگذاردن به دیگری باشد که هر کس از دیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. این گونه نیست، مبدع یکیست. اگر مبدع دوتا بود، احتمال چشم همچشمی و رقابت ممکن بود مطرح بشه، احتمالی که هر کس واگذار به دیگری کنه اون هم ممکنه مطرح بشه، ولی مبدع یکیست. اگر مبدا تحت تأثیر بندگانش و رفتارها و افعال بندگانش قرار می گرفت، احتمال اینکه به گونه دیگری بیافریند که ضررهاش کمتر باشد، سودش افزونتر باشد بود. ولی این گونه نیست. مبدا یکیست و مبدا هم بنی مطلق است. عالم هر گونه که باشد برای او مساوی است، هیچ گونه تفاوتی ندارد. اگرچه برخی از کارها رضایت ندارد، چنان که در جلسه گذشته گفتیم، ولی رضایت نداشتن به معنای نخواستن و اراده نکردن نیست. رضایت برای خدا به معنای اعلام تشریعی است. آنچه را که خدا نمیپسندد عبارت است از اعلام آنچه که برای بندگانش زیان دارد، سودمند نیست. ولی همان که برای بندگانش سودمند نیست، زیان آور است و بد است و سبب مشکلات و گرفتاری می شود و در نتیجه خدا راضی نیست، یعنی اعلام می کند که چنین نکنید برای خودتان، ولی همان مطلوب خداست، مراد خداست و خدا همان را هم می طلبد. بنابراین با توجه این مقدمات خداوند جهان را تقسیم کرد. هر کس هر سهمی رو که داره اینا رو تقسیم کرد. چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که ممکن است، این معنای فقسمه، قسمه فعل ماضی است، یعنی تقسیم کرد، توزیع و پخش کرد. ممکن است معناش این باشه که در گذشته بلکه در ازل همه چیز را تقسیم کرده باشد. این یک احتمال، البته احتمال درستی هم است. یعنی هر آنچه که مربوط به معیشت موجودات است، سهمشون از خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، لذت‌ها و کراهت‌ها، کمالات و نقایص است، اینها رو تقسیم کرده است در ازل. آنگاه که هنوز خلقی نبود، موجودی نبود، انسان و حیوانی نبود، اینها تقسیم شده بود. یک تعبیر. تعبیر دوم اینه که این فقسمه که فعل ماضی است، یعنی پخش کرده، به تعبیر عربی بهش میگن که مضارع متحقق الوقوع در قالب ماضی بیان میشود. یعنی آنچه که انجام یافتن و واقع شدنش حتمی و ضروری و 100% باشد، میتوان گفت که چنین شد، نه اینکه چنین میشود. یک چنین میشودی که هیچ گونه شکی و ابهامی در آن نباشد، اینو میتوان گفت ما چنین کردیم، یعنی 100% و به یقین چنین خواهیم کرد. گوی این که به ظاهر برای آدمیان تعبیر دوم مطلوب تر است، برای اینکه یک جایی برای اختیار، انتخاب، آزادی، این کنم، آن کنم، چنین روم، کجا نروم، باز می کند. ولی به ظاهر این چنین است. اون آینده حتمی و 100% با گذشته هیچ تفاوتی ندارد. اگر باید به دنبال جایی و حوزه‌ای برای اختیار باشیم، باید تعبیر دیگری رو داشته باشیم. پس نکته اول این که این فعل چه به معنای گذشته باشد، چه به معنای آینده حتمی باشد، اولا حکایت از این دارد که آنچه را که انسان‌ها و آدمیان و موجودات دیگر بدان دست پیدا می‌کنند، برایشون حتمی شده است، نه کم شدنی است، نه زیاد شدنی. و ثانیاً این کم شدن یا زیاد شدن یا کم ناشدن و زیاد ناشدن مربوط به آن است که برای خدا که تفاوتی ندارد. خب ممکنه بفرمایید برای خدا تفاوت نداره، برای خلق خدا که تفاوت دارد. خب بله، البته برای خلق خدا خیلی تفاوت دارد. تفاوت بین سعادت و شقاوت است، تفاوت بین بهشت و جهنم است، تفاوت بین هیچ و همه چیز است. ولی خب چه میتوان کرد؟ اگر چه بر موجودات دیگر و مخصوصا انسانها تفاوت دارد که چگونه تقسیم شده باشد، ولی این تفاوت به خدا نمیرسد. اگر خدا آدمیان را ملاحظه کند، ببیند، مثلا به ترکیبشون، به قیافشون، به استعدادشون، به گذشتشون، به آیندهشون، به افعالشون، رفتارهاشون، کارهایی که انجام دادن، به اینها نگاه کنه، بعد بگو خب حیفه که این دیگه برای سوختن همچی خیلی مناسب نیست، اینه یه جوری جاش بدین تو اون رسمتی رو که باید آسایش داشته باشه. معناش اینه که خدا تحت تأثیر قرار گرفت. به ظاهر خدایی عقلی و فلسفی در این میدان ایستاده است. خدای عقلی و فلسفی یعنی خدای خشک، بی عاطفه، بی نظر. همه عالم بمیرن، او خم به ابرو نخواهد آورد. همه عالم قطعه قطعه شدن، ولی هیچ اثری نخواهد داشت. میگن این خدا خدای فلسفی است. خدای فلسفی رو نمیتوان با او ارتباط و پیوند برقرار کرد، نمیتوان او رو خوند، دعا کرد. چون دعا هم که کنیم از ظاهر این چنینه که همچی مسجل شده، اولا همچی حتمیه. ما میگیم چیکار کن؟ تغییرش بده؟ تغییر دادن امکان پذیر نیست. بگیم کم و زیادش کن، که معمولا خواسته های آدمیان یا متوسط از آدمیان و در دعاهاشون مقصود و مطلوب و مرادشون این است که این یکی کم کن، این یکی زیاد کن، این یکی چربش کن، این یکی چیرینش کن. این هاست. کم است که بگویند خدایا ما از تو طلب می کنیم که دلمان و قلبمان را مطمئن به قضایت قرار بده. بل البته اندکی هستن، به اینها عموم مردم نیستن و از قضا عموم مردم خدا می خوان. چون اونها که چنین می گویند، حداقل در این خواسته هایی رو که عموم مردم دارن اونها خدا نمی خوان، چون خدا هستند. اونها هم تحت تأثیر این گونه امور نیستن، بنابراین تقاضا و طلب این گونه ندارن. میگن که خدا میشه خدای خشک و غیر قابل ارتباط، خدایی که عاطفه نداره، خدایی که رحم نداره، رأفت نداره، دلسوزی نداره، شفقت نداره. این خدا رو آدم کجا میتونه که یک نفس عمیق بکشه، آهی بکشه، اشکی بریزه، بگه خدایا کمکم کن؟ چون خیالش راحت باشه به خدا کمک نمیکنه. خب میگن این خدا رو چجوری میشه که باش ارتباط برقرار کرد؟ اصلا این خدا بود و نبودش برای ما چه تفاوت داره؟ البته جدای از این که باز خدا نباشه که اولش نمیشه، برعکس که خدا نباشه ما نیستیم. خب میگه اینقدر قبول داریم، ولی بقیهش بلمون کرده به حال خودمون. آیا همین جوره یا نه؟ یا به تعبیر دیگر، آیا اون زمینه استدلال رو تغییرش بدیم که آیا آدمیان و متوسط آدمیان خدا میطلبند یا نه؟ خواست از آدمیان، متوسط از آدمیان اصلا خدا نمیخوان. یه نفر میخوان که تابع امر و نهی و خورد فرمایشات اینها باشه. هوا سرده، بگه خدای گرمش کن، مثل اینکه نوکری داره و بگه چشم، ولی چون شما فرمودین باشه. مخصوصا دیگه دستم دراز کردی، دستم بالا گرفتی، گریم کردی، خب دیگه مگر میشه حرف درست کنیم؟ هوا گرم میشه بگه سردش کن، سرد میشه بگه گرمش کن، نداریم بگه خدای برسون، اون باشه برسونه. اصلا نیست یه پیش خدمت، اینکه خدا نیست. خدا آن است که حاکم باشد، پرسشگر باشد، نه پاسخده. خدا آن است که قاهر باشد، غالب باشد، محیط باشد، علا کل شیء هم محیط باشد. بنابراین اصلا این که میگن که عموم مردم خدا میخوان، عموم مردم خدا نمیخوان. یه رئیسی میخوان، یه کسی میخوان که امکانات در اختیارش رو تقسیم کنن، دم صد کوپن اعلام کنه براشون، منتها کوپن های خصوصی ویژه عمومی نباشه. هر کس هر مشکلی که داره بگه خدا کوپن این رفع مشکل رو رد کنه، اون بگه فرمینم مال تو امضا کنه بره. اصلا این خدا نیست، این مخلوق خدا هم نیست. این تصورات و ابهامات و گمانه های ذهن خودمان هست. به تعبیر امام صادق صلوات الله سلام علیه، این صورت ذهنی ماست، خیال ماست. خیال ما به درد خودمونم نمیخوره. بنابراین آیا این خدا خدای خشک و جامد و مانند اون هست یا نه؟ خدایی که رؤوف، رحیم، رأفت داره، دلسوزی داره، شفقت داره، همه اینها داره، ولی وقتی میگیم دلسوزی داره، نه اینکه واقعا خدایی هست یه دلی داره، این دلش، این دل هم یه عواملی اینو میسوزونه. بنابراین عوامل که حالا مناجات دعا هست، گریه هست، زاری هست و مانند اون، مظلومیت که یکی از مهمترین عواملی رو که برای تحریک یا برانگیختن غضب الهی گفته شده در روایات،
ظلم و ستم کردن به کسی است که توانایی دفع ستم ندارد، یعنی با آدم بی پناه ظلم کردن به کسی که دستش به هیچ جا نمیرسه، به این بخوایم ظلم کنیم، این زود پاسخ میده. این تو پاسخش این مال همون خدایی است که ما او رو چنین تصور کردیم در این خطبه که تحت تأثیر هیچ امری قرار نمیگیره. وقتی تحت تأثیر هیچ امری که قرار نگرفت، وقتی یک مظلومی گفت ای خدا کجایی که ما رو کشتن، این صدا مستقیم بره به گوش خدا برسه، بعد به گوشش رسید عجب این حرف یک مظلومی است، مظلوم رو ما دیگه باید دفاع کنیم، حمایت کنیم، یعنی وسائل رو فراهم کنیم و این دعوا. آیا اینجوره یا نه؟ اصلا این کارهایی رو که این خدایانی رو که ما برای این دنبالش میگردیم که بندگان خدا این توان رو دارن که، بلکه احتیاج نیست بندگان خدا این کار رو انجام بدن، نفس آدمی این توانایی رو داره، منتها چون نفس ها ناشناخته است بنابراین متوسط خلق خدا اون چرا که در درون دارند از بیرون میطلبند، چون خبر ندارن اون چیزهایی رو که در واقع تقاضا میکنن از خدا، چیزهایی که از خودشون باید تقاضا کنن. اگه از خودشون هم تقاضا نکنن، واقعا از خودشون دارن تقاضا میکنن، باید هم نمیخواد. به تعبیر دیگه نفس، روح، جان آدمی موجودی است که به صورت اجمال و به هم پیوسته شامل همه مراتب عالم هستی میشود. یعنی تو این نفس جهنم هم همینجاست. بنابراین اگر یه وقتی این نفس ظهور پیدا کنه و اون جهنمش طغیان پیدا کنه، خلقی را خواهد سوزاند تا چه رسد به کسی که حالا مشتی قوی دارد، بازوی ستبلی دارد. اصلا این نمیخواد که عالمی را خواهد سوزاند. پس ما میخوایم یکی از امون دفع ظلم کنه، اونی که از ما دفع ظلم میکند نفس ماست، این توانایی رو دارد. فقط کافی است که پرده و حجاب از غضب نفس برداشته شود. منتها این که حالا اینا رو به خدا نسبت بدیم به خاطر اینکه این نفس و محتوای نفس و لوازم و عوارض و فروعات نفس همه اینها فعل خداست، بنابراین به خدا هم میتوان نسبت داد، میتوان گفت این آه این مظلوم تومار زندگی این فرد را سیاه کرد، میتوان گفت آه این مظلوم سبب خشم خدا شد، خشم خدا زندگی این انسان را ظالم را تباه کرد. هر دو رو میشه گفت، هیچ تفاوتی هم نداره. برای متوسط مردم و عوام مردم که پیوسته در خیشن و گرد خیشن، خوب از خود برن بیرون، هر کار انجام بیدن از خدا بدونن. ولی برای اون کسانی که اصلا غیر از حق نمیبینند، هر چی گفتن درست خواهد بود، هر چی که اینها بگم. در زیارت آل یاسین میخونیم که السلام علیک حین تقوم حین تقعد حین تجلس حین ترک حین تکلم، هر چی که میخوای بگی درود بر تو. این درود به این معنی نیست حالا داریم تعارف میکنیم، سلام علیکم چاق سلامتی که نمیکنیم که، این درود اون یکی که جای دیگر گفتیم که در آیات قرآن گفتیم که، یعنی خدا گفت به تبعش هم خلق خدا گفتم و السلام علی المرسلین. این که ما میگیم السلام علیک اون سلامه، اون سلام هم لفظ نیست، بیان یک حقیقت است. خب از اون بگذاریم. اینجا وقتی که به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه میگیم که السلام علیک این تبو، وقتی که ایستادی درود بر تو، نشستی چی درود بر تو، خوابیدی درود بر تو، دیداری درود بر تو، سخن گفتی درود بر تو، ادامه بدی، لبخند زدی درود بر تو، گریه کردی درود، هر کاری که کردی باریکالله، اصلا کاری جز حق مطلق تمام در وجودش نیست. تا بگیم البته این یه جار هم میخواییم بگیم درود بر تو، ولی حالا دیگه این یکی نمیشه بود، چشمات باز درود بر تو، چشمات بسته است اونم درود بر تو، نیمه باز و نیمه بسته است اونم درود بر تو، هر کار کردی درود بر تو. خیلی زیارت لطیفی، زیارت عاشقاست دیگه، زیارت شیعیان تام الاعتقاد، یعنی حتی کسانی که از زیارت جامعه کبیر طرفی بسته اند، سهمی برده اند، ها حالا میخوان سهمی از معارف الهی در مورد ولایت در این زیارتنامه که زیارت جامعه کبیر به دست آورده میخوان عاشقانه اظهار کنند. اظهارش ببینه که خودت رو دیدم ماشاءالله، لباس دیدم اونم ماشاءالله، کوچه‌تون رو دیدم اونم، شهرت رو دیدم اونم، همینطور هر چیزی که بگی اصلا جایی کم نگذاشتی تا من یه جایی قلن توقف کنم. پس اونی که بندگان خدا میخوان بهتر است از خدا بخواند، نه بهتر است، حتما باید همینجور باشه، چون اینها خودخواه هستند، در گرد خیش میچرخند، اینا بهتره که از خودشون برن بیرون. ولی اگر کسی تام و تمام باشه، هر چی که بگه درسته، هر کاری انجام بده درسته، هر فعلی هر رفتاری، نه این که معناش این سخن این باشه حسن و قبح نداریم، حسن و قبح هم داریم، ولی اصلا کسی که یک پارچه زیبایی است، اونم نه زیبایی نسبی، که وقتی ما مثلا این فکر رو با افکار دیگر سنجیدیم زیبا بود، این عمل با اعمال دیگر زیبا بود، این سخن با سخنان دیگران زیبا بود، اینجور نیست. اصلا این خود زیبایی است که اگر ذره از این را در خلق عالم تقسیم کنند، همه عالم چنان دارای حسن و کمال و زیبایی خواهند شد که هر بیننده ای، هر شنونده ای که ذکر زیبایی اونها را بشنود به سکر ابدی فرو رود. تقسیمم کردن منتها نه بیننده ایست نه شنونده ای و نه گوینده ای. البته یه مقدار این کار رو راحت کردم، این خب هیچ کدامش نیست، الحمدلله خیالمون راحته، اول متولد شدیم شیر خوردیم، بعدش هم انشالله شیر میخوریم، بعدش هم همینطور، آخرش هم میریم تو دریای شیر قوطه ور میشیم، هی شیر میخوریم. این خوبه، ولی برای کی خوبه؟ برای ما آدمای معمولی خوبه. خب برگردیم اول بحثمون، که کسانی که داشتیم اینو توضیح میدادیم، کسانی که دارن ذکر میگن، دعا میکنن، تقاضا میکنن، فعلی انجام میدن، آیا اینها بر خدا تأثیر میگذاره؟ علی‌القاعده باید اینجور باشه، اون که گفتیم نمیشه. اینها سبب میشه که این محتوای این نفس، این طوفان پنهان و مستور نفس آدمی آشکار شود، که اگر این طوفان ظهور پیدا کند، هیچ کشتی متجاوزی سالم باقی نخواهد موند. پس ضرورتی نداره به خدا دشمن رو شکست بده، که کافیست در رحمت هم همینطور هست. اگر قرار باشه که این درخت ما انشالله امسال میوه خیلی بده، این زمین زراعتی گندم و برنج و چی و چی فراوون داشته باشه، این کاری که انجام دادیم سود زیادی داشته باشه، آیا باید یکی از بیرون این کارها رو درش بیافزاید، ایجاد کند، تا وقتی ببینیم خدا اهل این کارا نیست بنابراین مایوس بشیم، ببینیم خدا که این کاری نیست، کسی هم از دستش بر نمیاد، مایوس بشیم بگیم خدا این خدا رو نمیتوان شناخت، یا نه این کارها اصلا ارتباط با خدا نداره؟ باز اون بخش رحمت نفس، بخش جمال نفس اگر آشکار بشه همینجور خواهد بود. این نفس باید ظهور پیدا کنند، وقتی ظهور که پیدا کرد بر این زمین هم تأثیر میگذاره، وقتی بر این زمین، چون انسان در درجه از کمال تجرد و معنویت قرار گرفته که همه مادونش هستند، بنابراین لازم نیست که خیلی زحمت بکشه، کافیست فقط بتونیم پرده رو برداره، پرده رو که برداشت، درخته هم با مشاهده کردن آنچه که در این وجود و این جمال نفس وجود داره و نهفته هست، اونا رو باربر میشن، اونا رو میوه دار میشن، زمینها هم محصولشون خوب میشه، بفرمایید کارخانجات هم تولیدشون خوب میشه. مگر اگر کسی گفت در داستانها قصه هایی که برکی از اهل معرفت نقل کردن، ملاحظه بفرمایید که اومدن گفتن که این چشمه ما سالیان درازی خشکیده و مردم از گرسنگی از تشنگی دارن هلاک میشن، حیواناتشون دارن هلاک میشن. اون یکی گفت خیلی خوب، بیاید من یه چیزی بنویسم، وردارو برو اونجا بگذار، تون چشمه بگذارید و برگردید انشاءالله خوب میشه. این که نوشته که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نه فقط چشم منفجر میشه، بلکه آنقدر که مردم میگن ما اینقدر که نمیخواستیم، که این آبا چی کارش کنیم. این قصه باران، دعای باران مرحوم آیت الله خامساری رو در جنگ جهانی دوم سال بودیدن 1919 شد، اینجورا بود که 1319 یا 20 که اینا من خادمش رو دیدم که تعریف کرد. یه سال قبل از انقلاب یه مناسبتی من تهران که بودم اونجا ایشون رو دیدمش تعریف کرد. البته جایی تو کتابارم نوشته که رو قبر سنگ قبرش هم نوشته که ایشون دعا کرده. خب شاید جای دیگه هم خدمت نقل کردم، حتما نقل کردم. میگه که شهر قم کشتاری بسیار سخت و شدید و مردم زار زار گریه میکردن، گفتن درختامون از بین رفته، گیاهانمون از دست رفته، حیواناتمون از دست رفته، خودمونم داریم از تشنگی برای یک سطل آب لجن که دیگه حیوانات هم در شرایط عادی نمیخورن، مردم دعوا میکنن، چاقو میکشن، همدیگه رو میکشن برای یه سطل آب لجن. خب قرار شد ایشون نماز باران میخونه. این نماز باران یعنی اینکه خدایا تو اونجا نشستی، ابر رو تو دستته، دست باز نمیکنی، من میخوام یه دعایی بخونم که ولو نخواهی دستت باز بشه. اینه امکان نداره که. این مشت اولا بسته نیست، یداه و مبسوطتا، نه مشتش اصلا مشت نداره که، دستش بازه پیوسته. خب دست بازه که دیگه باز کردن نداره که. ما میخوایم کاری کنیم رحمت الهی نازل شود. رحمت الهی همیشه در حال نزول است. بگو ما میخوایم یه کاری کنیم که رحمت شامل حال ما بشه، یعنی با خودمون گرفتاری داریم. میگه به اتفاق رفتیم که نماز رو بکنیم، نماز رو خوندیم و متفقین هم تو شهر نیروهای نظامی پیاده کرده بودن، حضور داشتن، شاید هم 20 سال 20 این بالاخره جلو رو اینها عبور کردیم. اینا فکر کردن ما میخوایم دعوا و نزاع و چنین چنان کنیم، توپاشون طرف ما گرفتن، اینو رفتن ایستادن نماز خوندن. آ نماز رو خوند و یه دعایی هم کرد و معمولا حالا در دعا رسم اینه که خب حالا اظهار خضوع میکنن، اظهار انکسار میکنن، اظهار ذلت میکنن. خب یه مقدارم از خود چون مایه میگذارم، میگم خدا این بندگان خدا اومدن اینجا، اگه باران نیاد میدونی چه اتفاقی برام میفته دیگه، تو این شهر نمیتونیم زندگی کنیم، هوای ما رو داشته باش. خیلی خب بالاخره زاری و گریه و ناله کرد و بعد هم پاشد بیا. میگه وقتی که داشتیم میامدیم آقا گفتن که درشکه بگیم، میخوام با درشکه بریم، پیاده دیگه نمیریم. میگه در حالی که من درشکی میگرفتم سوارشیم، بعضیا به هم دیگه صحبت میکردن، متلک میگفتن، میگفتن به هم دیگه، البته نگاه به آقا میکردن، به آقا چشمک هم میزدن، ابروشون هم خم میکردن، میگفتن به پا سیل نبرد. خب نه آخه آسمانی رو که یه ذره به اندازه کف دستی ابر نیست، این چه ادا، این چه کاریه که در نیم ما میکنیم باران ببارونیم. میگه ما بهشون اشاره میکردیم که لبمون رو گاز میگرفتیم که آخه آقا سید بزرگ سن سالی ازش رفته، خب شما گفتیم نماز بخون اومده خونده، خب ابر و بارون که در اختیار اون نیست که. ولی خیلی میگفتن که به پا سیل نبره دیگه، خوب باد، عجب بارانی و عجب چنین چنانی. میگه بالاخره ما این درشکه رو سوار شدیم و از پل گومنو، از پل اومد این بر دیدیم ابرها اومدن. چه جور اومدن؟ میگه 50 قدم دیگه حرکت کردیم، باران اومد. تعبیرشون این بود که میگه هر قطره بارانی که می اومد مثل این بود یک نلبکی آب رو می‌ریزن رو زمین. ما همچی که به خونه رسیدیم مثل اینی که رفتیم تو استخر، از استخر در اومدیم، همینطور آب شور شور از ما می‌ریخت. آقا گفت که لباساتون عوض کنین، سرما نخورین. هنوز لباسمون عوض نکنین، بی مردم پشت در هجوم آوردن، آقا جلو بارون بگی. گفت آقا این شیرش که دست من نیست که. حالا گفتیم باز کن، باز کردم، حالا میگی نه کمش کن، باز ببندمش که. و ما دستمون یه نمازی بوده، نماز رو خوندیم، برگشتیم اومدیم، اون شما اونم خدایتان. نه اینکه باز کردنش با ایشون بود، بستنش با یکی دیگه است، نه، این اگر الان که گفته ببند ببندش، این دیگه یک خدای حسابی میشیم وسط. حالا به حضرت عباس قسم بخوره که بابا من خدا نیستم. میگه نه خودت هم نمیدونی، خدایی خبر نداری. ببین این کارها اینجور نیست که خدا در اون بالا نشسته منتظر، ابراهیم در دریای مدیترانه دارن میچرخن برای خودشون، یا هستن یا نیستن. بعد خدا میگه خیلی خوب خورشید یالا بتا ابر رو ایجادش کنه، ابرم با یک بادی سرعت زیادی بفرستی اینجا، بعدم اینجور کنه. میگفت این رودخانه قم برای اولین بار پر شد. رودخانه قم حتما دیدین که عرضش حدود 30 متره با ارتفاع 4-5 متر پر شد، از رودخونه زد بیرون، خونه ها رو برد. معلوم میشه نمازش خیلی محکم بوده، میبایست کمی یواشتر بخونه، کمی توازنش کوچیکتر باشه. اینا رو بهش میگن تجلیات نفس مؤمن. نمیخوایم که بگیم خیلی خب پس ما خیال میکردیم کارا خداست، معلوم شد خدا اشکار است. نه، اینا تجلیات نفس مؤمن است، ولی نفس مؤمن و تجلیاتش قطره ای از فیض و دریای بیکران رحمت الهی است. غضبش هم اینجوره. مردم خدا رو تو این گونه امور میخوان، این گونه امور اصلا مربوط به خدا نیست، یعنی مربوط به فعل خداست. نه اینکه فکر کنیم که خیلی خوب از اون خدا رو رها کنیم، دنبال نگاه کنیم ببینیم کی مثلا همچی کار از دستش برمیاد، دنبال اینا باشیم. نه، هر که هر چه که دارد از خدا دارد، ولی از خدا داشتنش این معنی نیست که هی شیرشو محکم کنه، هی شل کنه، هی کم کنه، زیاد کنه، اینجور نیست. این دریای بیکرانه در جان و نفس مؤمن وجود داره، منتها مستوره، پوشیده شده است، هم غضبش و هم رحمتش پوشیده است. یه سری کارها، قواعد، فرمولهایی در این جهان طبیعت وجود داره که اینا سبب میشه که این غضب طغیان میکنه یا این رحمت طغیان میکنه. طغیان که کرد ابر آسمان میشود، غضب که طغیان که کرد جنگ میشود، مشکلات میشود، بلا میشود، خوشسالی و قحطسالی میشود. اینا باز به این معنا نیست که ما قوانین طبیعت رو انکار کرده باشیم. نه، قوانین طبیعت سر جای خودش محفوظ، درست، حسابی، ولی همه قوانین عالم قوانین طبیعت نیست. این قوانین طبیعت محکوم به قوانین لایتغیر و ثابت دیگری است که محیط بر این هاست. یعنی این طبیعت یه پشوانه‌ای داره، اون پشوانه‌اش مثلا این قوانین داره. در خاطرات بنده خدا خوندیم که سر به سرش میذاشت کی اون حاکم اسلام اسمش چی بود؟ ذل السلطان. سر به سرش میذاشت بهش میگفت خب چه کار میکنی شیخ؟ گفت که دارم دعا میکنم. گفت به جان قبلی عالم دعا میکنی؟ گفت به جان بندگان خدا دعا میکنم. باز دوباره سرش کنم خب جان قبلی عالم کدامه؟ خب میدونی که قبلی عالم این شاه. باز او گفت که به جان بندگان خدا دعا میکنم. گفتم باز هی میگفت خب قبلی عالم چطور؟ خب سر به تنش نمونه، خب قبلی عالم هم حتما یکی از بندگان خدا است دیگه، چقدر ولی حتما میخواد بگه آره پس تو قبلی عالم رو دعا کردی، اول قبله بود، قبلی عالم هم بود، تو هم دعا کردی.
گفت خب بالاخره گفت به همه جان کنی میباشه کشید اومد یک درده در اومد این ورسه رو از سوار بود پس این ملن این رو قطعش کرد دور این فهمید که این سرسر آقا بودشتی نتیجه سرسر بودشتان هست. بهش گفت آقا ما خواستی نظام کنی؟ گفت حتما خواست نظام کنه.
شما جدی نبودید ولی اصلا جدی عمل میکرد. شما دیگه حالا خواسته بودید که یه دقیقه لبخندی بر لبتون بیاد، نه با سر به سر گذاشتن ما. اصلا خواستی لبخندی بر لب ما بیاد با سر به سر گذاشتن شما. این به اون در اینا مربوط به کجاست؟ نه اینکه خودم نشسته نگاه میکنه کی به کی حرف میزنه تا این حرف زد. خیلی خوب این لازمش اینه که اسب بشیم یا لا یه ملق بزن، یه پشتک بزن، یه سکندری بزن، اینو تنبیهش کن. این خدا خدای تصمیمگیر آن به آن، لحظه به لحظه نیست. ضمن اینکه همه اون چرا که در عالم اتفاق میفته مربوط تصمیمات الهی است، ولی نه اینکه مثل ما بگیم خیلی خوب این مرحله گذشت، حالا مرحله بعدی میخوام چیکار کنیم. این تعبیر هایی که حکایت از تدریج داره اینا مربوط به خلقه، نه مربوط به امر، تا چه برسه مربوط به خدا. اینجور نیست که خدا مثلا ابتدا گندم رو کاشته میگه خیلی خوب گندم رو که درو کردیم خرمن نمیشه چیکارش کنیم. این جوش طرف آسیا اسکار بیاریم ماشینا بخوام بریم آسیا. باز آسیا که بود حالا چیکارش کنیم؟ خیلی این راهش رو بریم نونوایی و خمیرش کنیم. حالا چیکارش کنیم؟ مشتمالش بدیم. حالا چیکارش؟ کار خدا که اینجور نیست که لحظه به لحظه بعدم یکی وسط این کار دخالت کنه یادش بره میخواد چیکار کنه. این که تعقیبات مشترکه رو تاکید که یه بار دیگه گفتم تکرار میکنم، یا من لا یشغله سمع عن سمع، شنیدن این سخن مانع از شنیدن جیرجیر آن جیرجیرت نیست. همه عالم، همه عالم هستی دارن او رو پیوسته میخوانن، منتها هر کس به زبان خودش داره خدا رو میخونه. ولی اینجور نیست که هر کس بلندتر داد بزنه خدا بهتر بشنوه که یواشتر، اصلا هیچ برای خدا تفاوتی نداره. ولی حالا که خدا اینجوره، یعنی این زمزمه های بی حد و اندازه، بی حد و اندازه هست. درسته که انسان ها 6 میلیاردن، 6 میلیارد آدم دارن میخونن، همه هم دارن میخونن دا. درسته که به ظاهر شریعت نمیخونن، ولی در واقع اصلا کسی غیر از خدا رو نمیخونه که. همونی هم که میگه خب لطف کنین این ماشین خاموش روشن نمیشه، هلش بدین، اینم داره خدا رو میخونه. منتها چشمش به ماست. اونی هم که میگه خودکارداری خودکارت بنده اینا بنویسم، اونم داره خدا رو میخونه، منتها خودش نمیدونه توجهش به ماست. اونی هم که میگه کلید رو بزن برق روشن بشه خام، اونم داره خدا رو میخونه. اصلا کسی در این عالم نیست که خدا رو نخواند، همه خدا رو میخوانند. این اختصاص به انسان هم نداره، حیوانات هم همینجورن، تسبیح پیوسته، ملائک هم همینجورن. اصلا موجود عالم امکان بدون استثناء از اول تا انتهاش که هیچ حد و اندازه‌ای ندارد و گذشته گفتیم، اینا همه مشغول خوندن خدا هستن. آیا خدا همه داره به هم میشنوه؟ بله. همه داره اجابت میکنه؟ اونم بله. منطقه این معنی نیست که حالا تون مردان ده نفر، بیست نفر، هزار نفر میگن بنویسیم که خواسته ها رو تمام یکی یکی اجرا کنن. این خواندن و شنیدن و اجابت هر سه یکیست. نه اینکه این خواندن مقدمه شنیدن باشد، شنیدن مقدمه اجابت باشه، سه تا کار اتفاق افتاده باشه. یک کاریست که هم خواندن است، هم شنیدن است و هم اجابت کردن. به چه صورت؟ این صورت که آن کمالات، صفات، جمال و جلال الهی به صورت مجمل و به هم پیوسته در جان آدمیان وجود دارد. این که اگر میبینید که یه مظلومی آه میکشه، یه مرتبه طرف ملغ میزنه، این به این معنی نیست که این آه کشید، این آه رو برداشتن. خب طبق ظواهرم اینجوره که یه ملائکه مخصوصه، هر کاری روی ملکی مخصوص داره، یعنی ماوراء طبیعت، محیط بر طبیعته، اینو برمیداره میره اونجا. بعد خدا میگه خب این چی، از کجا آوردین، برای چی آوردین، حالا نمیشد امروز رو آه نکشه، آخه منده خودم خوبه، کلی چک و چونه کردن، آخر میگه خیلی خوب، بالاخره چاره ای نیست، آه کشیده پس گردنشی که بزنیم. این نیست. اصلا این آه کشیدن یعنی پرده از نفس و محتوای نفس و غضب نفس و جلال نفس برداشتن و یک شعله از این آتش نفس به این ستمکار رسیدن و او رو معلق کردن. حاصل چی شد؟ آدمیان خدا را برای خورد فرمایش هایی میخواهند که در وجود خودشون هست. گفتن که دور عالم رو بگشتیم در حالی که مثل تو خونه خودمون رو بگردیم. خب برگردیم تو خونه خود رو بگردیم یعنی چی؟ مگه غیر از اینه که تعبیرهای روایی دینی رو خدمتتون عرض کنم، مگه غیر از اینه که دل مؤمن عرش خداست؟ خب عرش بی صاحب که نیست، اینجور نیست که خدا خودش اینجا باشه، صندلیش اینجای دیگه. یه نفر تو اون ولایت ما بود که این هنوز تازه سماور داشت رسمی شد، یا شده بود یا نشده بود، این سماور خریده بود، سماورش تو این ولایت ما بود، شیرشو برده بود یه روستا دیگه گذاشته بود. مبادا که وقتی استعمال میشه، استفاده میشه و کار خورده بشه از قیمت بیفته. اینجور نیست که حالا خدا سماورش اینجا باشه، شیرش چیز دیگه، خوریش چیز دیگه، درش چیز دیگه. این همش یه جاست. چون خدا واحد است، بسیط است، بی حد و اندازه است، همه جا رو احاطه کرده. وقتی کسی همه جا رو احاطه کرده و خودش هم فرموده که لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین گنجایش مرا دارد نه آسمان گنجایش مرا دارد، ولی قلب مؤمن است که گنجایش مرا. عرش ما در قلب مؤمن است و ما هم علل عرش استوا، بر عرش خیش ایستاده ایم. این که نشسته باشیم، لم داده باشیم، خوابیده باشیم، یکی با ما کار داشته باشه، در بزنه، صدا بزنه، بیدار میکنه، نه، همیشه آماده. این آماده بودن خدا در این دل یعنی همین که خدمتتون عرض کردم، یعنی کافیه شما کاری کنید که این پرده بره کنار. حالا یه تعبیری هم برای روایت هم خدمتتون عرض کنم در جای دیگه. گفته میشه که چنان که در تعبیرها عرفی هم بنده جای دیگه خدمتتون عرض کردم که من جده و جده، هر کی کوشش کنه، هر کسی که این در رو خیلی بزنه بالاخره باز میکنن. نه اینکه در خدا باشد یا در خانه خدا باشد، نه خانه خدا در دارد، نه خود خدا در دارد. و برفرض این که خانه، حالا این خانه که در زمین درست کردن، این خانه رو برفرض رفتیم بزن حسابی در رو زدید، در رو باز کردیم، داخل خونه که خبری نیست که، همه خبرها بیرون خونه است. داخل خونه خدا چه خبره؟ پیش از اسلام، یعنی پیش از ظهور توحید، خب توش بالاخره یه چیزی بود، آدم میرفت تماشا میکرد، چند مجسمه که حداقل بود که. ولی پیامبر فرمود آخه این که شد مثل خونه خلق خدا، که نبریزیم بیرون. خانه خدا باید هیچ چیز و هیچ کس درش نباشه. تا تا خلق خدا درون خونه دنبال خدا نگردن، فکر نکنن حتما اینجا حالا پرده رو راست کنیم پشت پرده حتما خدا اون گوشی استاده، اون گوشه هم نشد، حتما یه گنجی هم اونجاست، در گنجی رو باز کنیم اونجا یه کمدی داره پست، نه خیر، یه خونه که هیچی توش نداره، اینو شما خونه خدا. پس اگر میخوان دنبال خدا بگردیم، درون خونه و بیرون خدا، بیرون خونه مثل همه، این خونه زمینی، اما خونه حقیقی خدا که دل مؤمن هست، شما میتونید در رو باز کنید، در باز کردن یعنی این که کاری کنید که این نفس و محتوای نفس ظهور پیدا کنه، و اگر ظهور پیدا کرد، آن چرا که انتظار داریم که خدا برای اون انجام بده، نفس برای اون انجام میده. اینا معنی شرک نیست دا. اوجش رو در زیارت جامعه کبیره میکنیم، وقتی بگیم بکن فتح الله، بکن یخت، بکن یونزل الغیف، اصلا هر چی که در این عالم ظهور پیدا میکند به وسیله شماست، منتها نه مال خود شما، به وسیله. خب درجات پایینترش، خب محبان خدا، بندگان خدا، مؤمنان به خدا، و اینا رو همون سهم رو دارن، منتها البته اونا تاماً تماماً واسطه اول هستن، اینا نه دست دوم و دست سوم و دست پنجم، ولی بالاخره اونی رو که خلق خدا مد از اینه. پس بنابراین این سوال حالا به صورت شبهه یا تردید اگر بخوایم مطرح کنیم، میگفتن این خدایی رو که شما تصور میکنی، این خدا خدایی نیست که آدم بتونه باش دل بده، باش حرف بزنه. ما خدایی رو میخوایم که باش حرف بزنیم که وقتی حرف میزنیم اون گوش کنه، همین که داریم ما بدبختی ها میگویم کم کم ابروهاش بخوره به هم دیگه، آخرم اونقدر اوقاتش رفت اشکاشم زار زار میریزه، ما هم چه خدایی میخوان، خدای انسانوار میخوان. خب پاسخش اینه که شما اینا رو که از خدا نمیخواید بخواید، از خودتون میخواید. یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، بعد معلوم شد یار در خانه هم نیست، خود آن بودیم که در طلبش بودیم. خیلی انسان مقام بزرگی داره، خیلی جایگاه عظیم و وسیعی داره. ما ابتدا گرد شهرها میچرخیدیم که پیداش کنیم، بعد گفتم ما با اشتباه کردیم، درون خونه هست، بعد دیدیم درون خونه بودیم، تو خونه هم که خبری نیست، اصلا اونی که مطلوب و مراد ما بود خودمون بودیم نه غیر، منتها خودمون ظهور و تجلی آن غیب بی حد اندازه است. این ظهور همیشه ظاهر است، اون غیب هم همیشه غایب است و پوشیده است. البته تعبیرهای متفاوت و برعکس اینم هست، ولی اینجا جاش نیست، یه جای دیگری باز اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. خب پس بنابراین نتیجه این شد که خدا جهان را آفرید، تحت تاثیر قرار نمی‌گیره، بنابراین هر جور که خودش خواسته تقسیم کرده، کی کجا باشه کجا نباشه، مثلا این قسمت دومش، و وضعه من دنیا، جایگاه هر کسی را و هر چیزی را در دنیا همونی قرار داده که خودش میخواسته، نه اونی که اینا میخواستند. یک، آیا معنای نفی اختیاره؟ نه، بعد خواهم گفت منتون. و دوم این که آیا این تقسیم کردن یعنی این که خدا پیش از این که آدمی بیافرینه در یک منبع بیکرانی نشسته بود، بعد خود چیکار کنیم؟ خیلی خوب، این یه قطره بندازیم تو کره زمین، این رفت تو کره زمین یه قطره، آیا اینجوری بود؟ اینم که نیست، فعل خدا در زمان انجام نمی شود. به تعبیر دیگر این که خدا همه چی رو تقسیم کرد، هر کسی سهمی براش مقدر کرده، معین کرده، قضای الهی بهش تعلق گرفته، نه کم میشود نه زیاد میشود. بلافاصله نگه خیلی بس کارمون راحت باشه، بریم تو خونه بشینیم دیگه، چون سهم میاد دیگه، خب ممکنه سهم تو همین تو خونه نشستن باشه، به دست خودت داری، به پای خودت داری، میری تو خونه میشینی. سهم ها معین مقدر، ولی به معنای نفی کار و کوشش و تلاش نیست. عرض میکنم چرا فعلا اون فقط سبب توضیحی که خدمتتون عرض کنم. یا نکته دیگر، آیا موجودات پیش از آفرینش همه در حد و مرتبه مساوی بودند، بعد خدا فرمود که ایشون جاش اینجاش، یکی اینم جاش اینجاش، یکی یکی جاش رو معین کرد و تقسیم کرد، و بعد هم بهشون خیلی خوب برید با کار و کوشش و تلاش همونجا میرین که ما اول جاتون رو معین کرده بودیم. اصلا همین کار و کوششتون همونی که ما معین کردیم هست. آیا اینجوره؟ یا اینکه نه، به تعبیر دیگر، آیا جا دادن، تقسیم کردن معیشت، خوشی ها، لذت ها، آسایش ها، سختی ها، بلاها، بدی ها، آیا این تقسیم بندی اعتباری است؟ همچنان که ما ایسی تقسیم میکنیم؟ آیا اینجوریه؟ میگیم این مال تو، اینم مال تو، اینجوری میکنیم؟ یا اینکه نه، اصلا هر موجودی سهم و حدش قالب ذاتشه و این قالب ساختنی نیست. یعنی اینجور نیست که جزاکم الله خیر الجنه و سباک الله لما ظلم، اینجور نیست که موجودا یکی به آفریده میگه خیلی خب این کجا بفرست میره فلان شهر، بعد هم بفرست فلان شهر دیگری، اینم فلان کوچه باشه، اینجوری که اینجوره. یا اینکه نه، اصلا این قالبی رو که درست کرده همه لوازم و پیامدها و عوارض وجودش جزء خودشه، به یک جعل به تعبیر دقیق‌تر و به یک آفرینش همه رو آفریده. یه بحثی در علوم دیگری مطرح میشه تحت عنوان جعل ماهیات، آیا اینا هستن قابل جعل هستن یا نیست؟ اونجا گفتم هیچ نیست. یه توضیح اینجا خدمتتون عرض کنم که موجودات قبل از این که در این عالم طبیعت یا درجات پایین‌تر از ذات الهی بیایند، موجودات قبل از این که در مرتبه اسماء الهی بیایند، موجودات قبل از این که در جبروت بیایند، در ملکوت بیایند، در عالم مثال بیایند، در برزخ بیایند، در طبیعت بیایند و همینطور قبل از همه اینها، هنوز که کان الله ولم یکن معه شی برای عوام هم معنا داشت، اونجا که خدا بود و هیچ کس نبود، آیا در مرتبه خدا به همه موجودات علم داشت یا نداشت؟ علم داشت. همین صورت‌های علمی یا وجودهای علمی موجودات را از ازل تا به ابد بهشون میگن که حقیقت انسان، عین انسان، ثبات انسان، ماهیت انسان و مانند اونها. این قالب که در مرتبه علمی است، اونجا قوی تر از پایین تر، اینم یادم باشه توضیح میدم، این مرتبه انسان یعنی قبل از اینکه این کثرت ها باشد به صورت علم خدا حضور داشتن، این موجود با همه قالب و همه لوازم و ضروریاتش حضور داشته. در اونجا معلوم بوده که کی، کجا، چه کاره، هست، خواهد بود، چه می شود، چه می کند، چه به دست می آورد، همه اینها معلوم بود. آیا این که فقسمه یعنی تقسیم کرد، گفت حالا ایشون چون نفر اول که اومده این سهمش بیشتر، خب تندتر اومده دیگه، به قول منده خدا می گفت که خب جای دیگه مختلفی گفتن، حالا این یکی شما خدمت نرزم کنم که گفتن حیوانات هم میون بخش بخش وجودشون درست میکردن، گفتن خیلی خوب حیوانات بیان میخوان گوش بهشون بدین، اول از همه دراز گوش رفت، یه تیکه بزرگی کرد و این مال تو، خب زود اومدی، هرکه زودتر، ابتداش آکبن بود دیگه، تازه سر این حلب رو باز کرد و این مال تو، وقتی به گنجش برسید دیگه هیچ باقی نمونده، هرچین تای کاسه رو جمع کرد که یه ذره بهش برسه یه چیزی بفهمی نفهمی بهش رسید. آیا اینجوره؟ یعنی موجودات چیزی نداشتن و میخواستن، مراجعه کردن به خدا، خدا هم گفت خیلی خب این ترکیب تو باید اینجوری باشی، چشمت اینجور، ابروت اینجور، قیافت اینجور، ایمانت اینجور، قلبت اینجور، استعدادت اینجور، توانایی آیندت، گذشته اینجور، آیا اینجوره؟ یا اینکه نه، در همون مرتبه‌ای که خدا علم دارد، این علمها را نمیتوان کم و زیادش کرد. این سوال رو مطرح کنم که اصولا آیا صورت‌های علمی رو میشه کم و زیادش کرد؟ مثلا ما چیزی میدونیم، میدونیم که لیوان نزدیک مثلا 5/6 آب پره، میشه اصلا من میخوام جور دیگه بدونم این لیوان رو، یه جوری ببینم که اصلا خالی باشه، آیا اینجوره؟ اگه اینجور باشه که کاذبه که. در مرتبه صورت‌های علمی یا در مرتبه علم خدا به موجودان، این موجود هر چرا که میتواند داشته باشد در این قالب و در این ترکیب و در این هیکل، همین ها درش نهفته است، نمیتوان چیزی از آن کاست و نمیتوان چیزی بر اون افزود. اینجا جز جاییست که از خدا هم که بخواهم میگه ببین مال یکی دیگه، این دیگه از ما هم بهنی به صورت علمی و عوض کردن که کار هر کس نیست، نه اینکه کار هر کس اصلا امکان پذیر نیست، محاله. بفرمایید که مثلا سوزن را که در علم خدا هست یه چیزی چشاند با این باریکی نازک، بعد خدا بیاد بین نگاه کنی یا سوزنم اعتراض کنی آخه تو این همه تیراهن ده متری دوازده متری این چیه که ما درست شدیم؟ بی خیلی خب عوض میکنیم سوزن از این و شانزده متری میخواد باشه، آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ اگه اینایی که ما داریم تصور میکنیم در وجود خارجیست که میگیم حالا این برای بود نیم کیلو باشه سه کیلوش کنیم ایراد نداره، اما آیا در صورتهای علمی آیا اونا هم میشه کم و زیادش کرد؟ خدا میداند که سوزن 3 سانتی متره، ولی بگه خیلی خب این دانسته من میخوام عوضش کنم، از این به بعد دیگه سوزن نگید 3 سانتی متر، بگید 3 کیلومتر. میشه تغییر صورتهای علمی جزء محالات است. اینجا هست که یکی دیگه تا باید چند مورد شو خدمتتون گفتم که یکی دیگه از عواملی که جمعی از بندگان و خدا می سوزند و می گریند و آتش به جانشون خورده است مربوطی به اینجاست، جایی که هیچ کس دخیل نیست، هیچ کس. یعنی اینجور نیست که مثلا حالا بفهمید که لاک‌پشت دیر رسیده بود یا حالا هرچی بود در علم خدا، بعد خدا میگه که آخی این بیچاره که زیر دست پا له میشه که خود دوتا دست پا بهش بدیم که بدوه تون تون، اون صورت رو نمیشه ازش کرد. این ما که اینجا عوض میکنیم خیال میکنیم که موجودات همینجوری، ما به خیال به اراده اینجور وابستن که حالا نقاشی داریم میکشیم پاشو کوچک میکنیم پاشو بزرگ میکنیم هر جور دلمون خواست، قبلا اینجوری مثال میزدم حالا اینجور دقیق ترش رو بشنوید. علم خدا به تعبیر دقیق در علم خدا عین ذات اوست، تغییر در علم خدا مستلزم تغییر در ذات اوست، تغییر در ذات خدا محال است، تغییر در علم هم محال است. پس هر چه که باید تا انتهای عالم هستی که انتها ندارد رخ بدهد و آشکار شود ظهور پیدا کند، پیش از آن که عالمی باشد آدمی باشد جهانی باشد زیر و بمی در جهان باشد، همه اینها کامل یک ذره کم و زیاد نشد. بنابراین فدسمه بینهم معایشهم، این که معایش مردم خوشی ها و لذت ها و بدی های مردم رو تقسیم کرده، نه که یه مشبه این داره یه مشبه این داره، اصلا این ترکیبه ها و قالب هایی رو که خدا آفریده و ساخته، این بدی ها خوشی ها سختی ها راحتی ها ناراحتی ها جزء همین قالب است، هیچ خودش هم نمیشه کرد. اینوشن قضای الهی. بازم رازم کنم خدمتون، حالا اگه امروز هم که نرسیدم اینا مستلزم جبر نیست. جبر سخن یا خیال عوام هست، مردم هست که خیال میکنن یکی اش گفت یالا برو، میگه خب دیگه تقسیم هم نبود المعمور و معذور. جبر گمان یا بهانه تنبل ها و سست عنصر هاست، میخواد که یه بهانه داشته باشه، میگه خدا همینجور خواسته بود دیگه، خدا نخواسته بود ما اینجوری نمیکردیم که. حرف کفار هم همینطوره دیگه، میگه اگر خدا میخواست همون هدایت میکرد. بله درسته، خودم البته گفته، خودم گفته ما اگر میخواستیم هدایت میکرد. این کفار گفتین دوتا مثل همه؟ ابدا. اگر اینجور باشه کفار رو خیلی حرف حسابی گفته باشن، خیلی با هم تفاوت داره. این که اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد با خدا هم فرمود ما هم اگر کسی میخواستیم هدایت میکردیم، تفاوت از زمین تا آسمانه. بلکه بین انسان ها اگر کسی باشه که فهمیده باشه جایگاه خودش رو، هستی خدا رو، عوارض کمالات خدا رو درک کرده باشه و اون کسی درک نکرده باشه، خب یه بنده خدایی گفت که انالحق فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، یکی دیگه هم گفت که انا رب بکم الالا، چرا اون یکی ها گفتن دهنشو لجن بگیرید؟ دهنی که حرف بی ربط بیاد لجن بهتر است. بنابراین در تعبیرها داریم که وقتی این حرف رو بزن گفت خیلی خوب بیارینش به پای خودش، بیارینش به دریا، یه مشت از این لجن های کنار دریا برده محکم بزنید که دهنش عبرت بشه برای اهل اول عالم که همیشه حرفا نزنن. یکی دیگه میگه که انال حق و کوس انال حق میزنه. همه ملائک در فهم این انال حق در اعجاب و شگفتی ابدی فرو میروند. سخن اون اولیا خداست. آیا اونا که اینجور میگو فرقشون در چیست؟ اینها میدانن چه میگویند، اونها نمیدانستن چه میگفتند. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ البته که تفاوت داره. مگه عالم و جاهل مساوی است؟ ممکنه که عالم و جاهل در قالب عملشون مساوی باشن، ولی در فکر و نظرشون مساوی نیستن. خب پس مجموعه موجودات یک قالب علمی دارن که این قالب علمی چون علم خداست، عین ذات خداست، نه کم کردنی است و نه زیاد کردنی است. بنابراین فقسم و تقسیم کرده به معنای تقسیم این کنم یا آن کنم، این بیشتر بدم یا اون بیشتر بدم، به این معنا نیست. بعد مثلا از بینشون بگه خیلی خوب این بهترینشون، اینو هم بیشتر بهشون بدم، اینجور نیست. من یکی دو سه تا احتمال رو تئوری رو خدمتتون عرض کنم، حالا همیشه هم میشه گفت که به نحوی درسته. یکیش اینه که خدا میخواد بیافریند و نظام هم بیافریند. فعلا معنی آفرینش رو تو درباره ظهور هم خواهیم گفت. خدا میخواد بیافریند. خب طبعا اگه قرار باشه که فرض آفرینش خدا مثل کار صانع باشه که عوام مردم خدا رو صانع میدونند، خالق معنی همین صانع هست، مثل بنایی که میگه آجر، خب کارگر بگه کدام آجر رو بیارم؟ اینو بیارم. آخ حیف که این آخه بره زیر 100 تن بار، این تو به کنار باش دلم نمیاد. آجر دومی چی؟ این تفلکی هم که حیف که اینو بذارش تا وقت 10 طبقه ساختمون رو این بگذاریم تا قیامت رو باید نعره بکشه، اینم که حیفه. هم اونجا داد میزنه میگه آجر، آجر سومی. اگه همه رو همینجوری کنه ما چه اتفاقی میفته؟ ساختمونی نخواهد بود. و اگر ساختمونی نباشه، این ساختمون هم صاحبکار داشته باشه، وقت بیاد بگه چیکار میکردی؟ بگه ما که گفتیم آجر، ولی اون بنده خدا در انتخاب آجرها دلش رحم میاد، میگه آخه برای پی ساختمون، پی ساختمون شما تصور کنین جهنم، برای پی ساختمون میخواست حیفش اومد. آخه این گفت آخه چه کار کرده که این همه فشار روش وارد بشه؟ میگه چی؟ میگه برید ملکارتون، ما یه بنا و عمله میخواییم که گفت آجر آجر رو بگذاره دستشون، هم بگذاره رو زمین دوم و سوم، فرقش چی؟ چی کجا میخواد قرار بگیره؟ اگر به صورت عمل و بنا نیست، آفرینش کمال ذاتی خداست، انفکاک ناپذیره. بنابراین خدا وقتی مشغول آفرینش هست اینجور نیست که بگه خیلی خب حالا چون کارگرای ما خسته شدن یه نفسی بکشید فعلا. از ازل خدا در آفرینش عالم هستی بود و تا ابد هم خواهد بود، یعنی نه اول داره نه آخر داره، یک لحظه توقف نداره آفرینش خدا. خب کسی که اینجوریه یعنی مثل برق کار میکنه، تعبیر عرفی میگه آجر، آجر باید برسه. کدام آجر؟ بیچاره آجری که اولین باشد، سنگ زیرین باشد. آیا شانسی است؟ مثلا میگن که خب حالا ما دیگه شانس که بوده، کامیون که خالی کرده تا اینجا رسیده ته بار قرار داشت، اینجا روه بار قرار گرفته، یه لحظه خوش بود که روه بار قرار گرفته، این کارگرم همون اول همین روه بار رو ور میداره بهش میده، این حکایت داره شانسش اینست همون اول ته بار قرار بگیره. آیا شانسی است؟ نه. به دلایل متعددی که اینجا نمیخوام بهش بپردازم، این موجودات، این قالبه های علمی خدا که عین ذات خدا، جاشونم جزء خودشونه، نه اینکه این فقط آجر فقط مونده طبقه ردیف اول باشه دوم یا سوم، طبقه اول یا دوم یا سوم، نه این آجری است که طبقه اول بودن هم جزء هویت و ذات و عین و قالبش هست. خب جا داره که آدمی که اهل فکر، اهل فهم، اهل معرفت ناراحت باشه، راستی این قالبه های ما برای کجا آفریده شده؟ اون موقع گفت آجر، ما هم یکی از آجره بودیم، پرت شدیم تو دست خدا، اینجا قرار گرفتیم. جامون کجاست؟ پناه میبریم به خدا که اگر جایمون هر جا که باشد تغییر و تحول پذیر نیست. چنان با شوق و اختیار و رغبت و اراده به سوی همون جایگاه ذاتی خیش پیش میرویم که اگر همه عالم مانع ما باشند همه رو کنار خواهیم زد. تا اینکه خودمون رو به اونجا برسونیم. خب حالا باید از کجا بترسیم؟ از انتها یا از ابتدا؟ از ابد یا از ازل؟ آغاز کار. این یه تعبیر که خدا صانع در آفرینش بالاخره که سنگ اول باید بشه. یه تعبیر دومی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که خدا میخواد بیافریند. دقیقا نقطه مقابل قبلیه. قبلی میگفت آجر، اولین آجر رگ اول بود. رگ اول یعنی بار رو باید تحمل کنه، یعنی هر بدبختی هر جایی که هست دور میزنه مستقیم به سری میشه جهنم. ولی این بالعکسه، خدا میخواد بیافریند، یا میخواد ظاهر بشود یا میخواد تجلی کنه، تفاوتی ندارد. حالا که خواهد ظاهر بشه، اولین ظهورش، اولین آفرینشش چنان تام و کامل است که اگر همه اهل عالم انسانهای ظریف و دقیق و لطیف و تیزبین و تیزنگر بنگرن، نمیتوانن بین او و خدا فرق بگذارن، چون خداست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ کس مثل او نیست. ضمن اینکه هیچ کس مثل او نیست، ولی له المثل الاعلا. خدا مثل ندارد، مثل دارد. حالا مثل و مثل و اینا دیگه ریز کاریش هم خیلی اهمیتی نداره. در این حدیث قدسی هم که فرمود که عبدی اطعنی حتی، یا حتی هم نداشته باشه، اجعلک، همه موندن که این کدام مثلی یا مثلی. بگی مثلی، خب ظاهر قرآن گفته که مثل ندارم، پس مثلی بگید. به خاطر اینکه خدا گفته مثل دارم ولی مثل ندارم. اما حالا چه مثل باشه چه مثل باشه، فقط اینجور که اگر ناظر آگاه به خدا
و اولین خلق خدا بینگرد، یعنی تواند بین آن دو تفاوتی قائل شود. اون اولین خلق خدا در اون چهره و قالب و عقلی خودش ظهور نکرده در این عالم طبیعت، ولی یک نفر خداشناس نبود که
اینا که میبینید که حالا مثلا پیامبران کم کم تبدیل به خدا شدن. حضرت عیسی به مرده‌ها که میرسید، حالا مرده اگر میخواد زنده کنه فوت بهش میداد زنده میشد. مردم گفتن خب خدا یعنی همین دیگه، خدا چه جوریه؟ کسی فوت میکنه زنده میشه، خب یه جای دیگه هم چپ نگاهش میکنه میمیره، یه جای دیگه هم یکی میخواد بالا پایین بره، این همینو بشکن خدا. مردم به حضرت عیسی نگریستن، نتونستن فرق قائل بشن بین حضرت عیسی و خدا، گفتن این خودش خداست. و حال اون که حضرت عیسی در زمین غیر از حضرت عیسی در آسمان است. در آسمان رو اگر میدیدن شک نمی‌کردند، نه آدمای عوام و جاهل و ناآگاه، حتی عالمان نیز شک نمی‌کردند که او خداست. حتی زمین اگر وجود اقدس حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و اگر کسی ببینه چی رو می‌کنه. این تعبیر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه تعبیر انسان کامل دیگه، انسان کامل میگه که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. این الا انهم عبادک خارج از حد ماست، ما اصلا اینا متوجه نمیشیم. یعنی چی او عبد این ربه؟ ما چه میدونیم؟ او مملوک این مالکه، شکی نیست که هر دو آنچه که دارن برابر و مساوی است. بنابراین اینم یک تعبیر که اولین آفرینش تامترین، آفرینش های دومی همینطور نزول داره، تنزل داره، تنزل داره، تا میرسیم این اسفل صافدین که همچه اتفاقی افتاده. اینم در مورد فقط سما بین هم معایش هم باقی مونده شد مطرح کردن برخی از مباحثی که مربوط به جبر و مانندون هست، اونم انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم خدمتتون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.